بسم الله الرحمن الرحیم. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو ام آزادم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، سوال شد که انسان آزاده است طلب می کند، یا چون طلب می کند نشانه آزادی و آزادگی اوست؟ این سوال در واقع تو کتاب فراز و فرود فکر فلسفی حضرت عالی مطرح شد که صفحه 382 فرمودید که انسان در زندگی خود هرگز نمی تواند از آزادی یا طلب خارج باشد، ولی آزادی و طلب محسوس نیستند و به واسطه ی حواس ظاهری نمیتوان آنها را ادراک کرد. اکنون اگر بپذیریم که آزادی و طلب محسوس نیستند، چگونه میتوان امور ماورای ماده را مورد انکار قرار داد؟ یعنی شما دو تا پاسخ دادید به این سوال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، به قول شما به یکی دو نشان زده شده در اینجا.
آزادی نتیجه شناخت و معرفت است، و اگر آزادی یک امر فیزیکی نیست، شناخت و آگاهی نیست، در زمره امور فیزیکی جا نمیگیره.
دو تا مطلب اینجا مطرح میشه. در آغاز سعی کنیم که پاسخ پرسشون شخص محترم رو بدیم که پرسیدن انسان چون آزاده است طلب میکنه یا چون طلب میکنه آزاده است. طبیعتاً اگر آزاد نبود طلبش معنیدار نبود. انسان وقتی که طلب میکنه چیزی رو میخواد دیگه، میداند که میخواهد یا نمیداند که میخواهد؟
میداند.
اگر میداند که چه میخواهد، پس آزاد است که اون که میخواهد طلب کند. پس اون آزاد است میخواد. طلب میکنه. آزادی چیه؟ آزادی هم ذات آدمی است. انسان به ذات آزاده. انسان به حسب ذات آزاد آفریده شده است. به مجرد این که به مرحله شعور و آگاهی رسید، انسان آزادی رو در خودش می‌یابد. از جای دیگه آزادی رو کسب نمی‌کنه بیاره. در درون آزاده. این که میگم آزاد در درون، حالا بیرون ممکنه با موانع من روبرو بشم. ببین، من آزادم، توی اتاق آزادم، ولی در این اتاق به بعدا نمیتونم برم بیرون. خب این موانع از بیرون میاد. آزاد منظورم اینه که هر کوچه خیابونی بخوام برم، ممکنه برم با یه دیواری، با یک مانعی روبرو بشم. اینو میدونم موانع ممکنه سر راه من ایجاد بشود، ولی در درون آزادم یا مقیدم؟
آزاد.
پس در درون آزادم. این آزادی مقتضای ذات منه یا کسب کردم؟
نه، ذاته.
پس ذات آدمی در درون آزاده. بله. میتواند همینجور فکر کنه، همینجور بیاندیشه، همه چی، هر چی دلش میخواد بخواد. منتج در عمل ممکن است که با موانع روبرو بشه، ممکن هم هست که نشه. اون یه بحث دیگه است. ما نباید درون با بیرون اشتباه کنیم. آزادی امر درونیه. اتفاقا حالا از اینجا وارد مطلب دوم هم میشیم. پس اون آزاده است میطلبد، و خود آزادی هم مقتضای ذاته.
گر زیر فلک فکر من آزاد نبود، در حنجره هم این همه فریاد نبود.
دقیقا.
ولی کشوره بهار بشن
کن. اگر آزادی نبود این همه حرفای گوناگون نمیزدی. شما یک نواخ حرف میزنی، حرفای گوناگون میزنی.
گوناگون.
گوناگونی.
فراز و فرود داره.
فراز و فرود هم همین اسم این کتاب هم همینه. فراز و فرود داره. پس انسان به حسب ذات آزاد است و میطلبد اون چی که آزادی او اقتضا میکند، اگرچه ممکنه در بیرون از درونش با یک موانع روبرو بشه. حالا اینجا وقت اون مسئله دوم مطرح میشه که من اینجا در ذیل صفحه گفتم، که آزادی رو میشه دید یا نه. آزادی
محسوس نیست.
این میز رو الان میبینی، این دیوار رو میبینی، گل رو میبینی، محسوس یا لمس میکنی یا میبویی یا میچشی. حواس پنجگانه دیدن است و شنیدن است و چشیدن و بوییدن و لمس کردن. این پنج تا حس آدمی است. آیا آزادی بوییدنی است، چشیدنی است، لمس کردنی است، دیدنی است، شنیدنی؟ با کدوم یکی از حواس پنجگانه درک میشه آزادی؟
با هیچ کدوم.
با هیچ کدوم. اما در این حال آدم آزاد میابد خود چه نمیابد؟
بله بله.
میابد به ضرورت که آزاد است، اما با هیچ یکی از حواس پنجگانه قابل ادراک نیست. پس آزادی امر درونی و معنوی، و وقتی میگم درون، باز درون یعنی چه؟ درون منظورم درون فیزیولوژیکی نی، درون یعنی متافیزیک، یعنی معنوی، یعنی جهانی بیرون از جهان فیزیک. متافیزیک یعنی آزادی تو فیزیک میتونی پیدا کنی؟ تو جهان فیزیکی؟
نه.
شما رو تو جنگل درخت ها آزادن یا هر درخت همون درختی که هست؟
هست.
هر درختی، درخت خورما درخت خورماست، درخت انگور درخت انگوره، درخت سیب سیب، درخت سیب که گلابی نمیده
دخل.
و یه رشد معینی هم داره در شرایط هوا و زمان و مکان و شرایط محیط زیستی. یه رشد معینی، یا میتونه یه چیز دیگه بشه؟
نه، همان است.
خب این مال جنگل. حیوانات، یه شیر میتونه روباه بشه؟
نه خیر.
یه شیر شیره، روباه هم نمیتونه گرگ بشه. کبوتر میتونه کلاغ بشه؟
نه خیر.
کلاغ هم نمیتونه کبوتر بشه. پس آزادی به اون معنی. حالا برسیم به انسان. انسان چی میتونه بشه؟ بله بگو انسان هم خب نمیتونه چیزی بشه. انسان ببینم، انسان ظاهرش، بله ببین ظاهر انسان، بدن انسان از بد و تولد تا هنگام مرگ هم بدن. اما انسان نظر فکری چی میتونه بشه؟ بگو ببینم.
خیلی چیزا میتونه بشه. چه میتونه نشه؟
فاصله بین شدن های انسان چقدره؟
خیلی.
از کفر و ایمان چقدر فاصله هست؟ بین کفر و ایمان فاصله چند فرسخه؟
خیلی
کم. اصلا میشه با فرسخ اندازه گرفت؟
نه خیلی.
بین سعادت و شقاوت چند فرسخ جغرافیایی فاصله هست؟
هیچ.
بین ظلم و عدالت چی؟
همینطور.
بین حضرت موسی و فرعون چقدر فاصله هست؟
هیچ.
هر دو آدم هم دیگه، فرعون هم یه آدم بوده، حضرت موسی هم یه آدم. فاصله حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و فرعون چقدر است؟ این نتیجه آزادیه. انسان برس کردم یه کبوتر تا آخر کبوتره. حالا ممکنه رنگش فرق کنه، محیطش فرق کنه، دانه خوردنش فرق کنه، ولی کبوتر نمیتونه کلاغ بشه. ولی انسان میتونه فرعون باشه و فرعون صفت، میتونه ولی صفت و نبی صفت باشه. خیلی فاصله است. وقت بین کفر و ایمان چقدر فاصله است؟ بین توحید و شرک چقدر فاصله است؟ خود دو تا کلمه است، میگه دو تا کلمه است، اون موحد و مشرکه. ولی بین موحد بودن و مشرک بودن چقدر فاصله است؟ حالا این که مهم نیست آقای دادیجانی، بین شرک و توحید که خیلی فاصله است، اصلا قابل اندازه گیری نیست. حالا بین توحید، انسانهای موحد که یه مشرک هم نیستن، یک رنگ هم فاصله دارن.
نه،
موحدین عالم در یه درجه هم یا تفاوت دارن؟
تفاوت دارن.
شناختن خدا، اینا که خدا رو میشناسن، موحدین عالم که خدا شناسن، اینا یه جور خدا رو میشناسن؟
نه خیر.
اجازه بدین من یه مطلب اینجا نقل کنم. بله، شما اگر چنونچه ادیان الهی رو مورد مطالعه قرار بدین، یهودیت، مسیحیت، اسلام، شیعه، سنی، این فرقه های شیعه، فرقه های سنی، فرقه های مسیحی، فرقه های اینا، این ادیانی که منتسب به ادیان الهیشان شناخته میشن با فرقه های مختلفی که دارن، اگه اینا رو مطالعه کنین و موحدین عالم رو، خب یهودی هم خودشو موحد میدونه، یه مسیحی هم خودشو موحد میدونه، یه مسلمان سنی هم موحده، یه شیعه هم موحد، خیلی خوب، همه موحدن، به وحدانیت خداوند تبارک و تعالی و یگانگی خداوند باور داره، میگن باور داره. آیا ببینید اینا یکسانن یا فرق دارن؟ من سه تا کلمه میخوام برای شما بگم، تو این سه کلمه خیلی چیزا پیدا میشه. سه تا واژه پیدا کردم که تو این سه تا واژه خیلی تمام موحدین عالم اگه حرفای توحیدیشون بزنن در سه کلمه خلاصه میشه: تجسد، تمثل، تجلی. یه بار دیگه بگم سه کلمه رو:
تجسد، تمثل، تجلی.
بعضی از ارباب ادیان خدا رو میشناسند ولی در واقع خدا رو جسمانی میکنن، اینا که خیلی قشریه. حالا فرق نمیکنه تو هر دینی، یهودی باشه، مسیحی باشه، مثلا خیلی قشری بود و نتونست از حد محسوسات، کسانی که از حد محسوسات فکرشون بالتر نمیره، خدا رو یه جسمانی فرض میکنه. میگن نه، ولی در تصورشون یه تجسمی قائلن، مجسمه بهشون میگن، اصلا یه فرقه به نام مجسمه هستن، یعنی به جسمانیت خداوند باور دارن. خدا رو یه جسم تصور میکنه، تصورش خدا یه جسم بزرگی، تجسد. خب این از نظر کسی که مقامش بالاتر کفره، خدا که جسم نیست، جسم نیست، جسد نیست، تجسد. یه مقدار از این بالاتر که به تجسد قائل نیستند و اونو کفر میدونند و کفرم هست، به تمثل قائلند. تمثل یعنی چی؟ یعنی خدا در یه مثالی ظاهر میشه، جسم نی اما تمثل پیدا میکنه، مثال میشه. حالا شاید
مثل حضرت عیسی،
حالا شاید تو مسیحیت این فکر رواج داشته باشه، در قرآن کریم هم هست که فتمثل لها بشرن سبیه، برای حضرت مریم یک تمثلی پیدا شد، لبش کنار آبی بود، چشمه بود، تمثل دید. کی تمثل لها بشر؟ به صورت یه بشر دید، اما بشر بود، تمثل بشر بود،
تمثل بود،
بشر دید و تمثل بشر دید،
تمثل دید،
تمثل دید. حالا اون بشر تمثل پیدا کرد یا الوهیت بود به صورت بشر تمثل؟
الوهیت بود.
اونا اینجور میگن، ما که نمیگیم، اونا اینه میگن فتمثل لها
بشرن
سبیه. بشرن. پس تمثل یه قدر لطیفتر از تجسده، نه؟
بله.
خب حالا ما در حد تجسد و تمثل باقی بمون میبریم بالاتر، ما قطعا میریم بالاتر. ما نه تجسدی هستیم، تجسد و کفر میدونیم، و نه تمثلی هستیم. حالا تمثل خدا متمثل نی، حالا ما این تمثل عنوان دیگه بهش میدیم، میگیم تجلی. اگه تجلی بگیم چطوره؟
خوبه.
خیلی خوبه، باری کرده
که داره،
که داره. حالا تجلی داره یا نداره؟
سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی
انفسهم
حتی یتبین لهم انه الحق،
انه الحق. و تجلا ربه للجبل
و جعله
دکا،
حر موسی سعی.
خدا تجسد پیدا نمی کنه، تمثل هم نیست، پیدا نمی کنه، تجلی پیدا میکنه. ها اینجاست که حالا بین کلمه تجسد و تمثل و تجلی باید تفاوت قائل بشیم. لطیفترین کلمه برای ظهور حق تبارک و تعالی کلمه تجلیه. نه از تجسد استفاده میکنم، نه از تمثل، ولی از کلمه تجلی که چه کلمه زیبایی است استفاده میکنم. حق تبارک و تعالی تجلی پیدا میکنه. یعنی جلوه میکنه. حالا جلوه یعنی چی؟ یعنی یه ظهوره، یه ظهوره، و در این حال این نی، هم اینه هم اون نیست، به یه نوعی حق تعالی خودشو نشون میده.
جلوه میکنه، جلوه داره،
جلوه همیشه در جلوه است، نه اینکه جلوه داره. بله، اینکه میگم میکنه زمانی نی،
زمانی نیست،
همیشه حق در تجلیه، همیشه در تجلیه، لحظه حق تعالی از تجلی بیرون نی، خالی نیست، همیشه از ازل تا ابد در تجلیه، در تجلی است. یا اول الابصار ای صاحبان بصیرت. حالا این تجلی گاهی در درونه، گاهی در برونه. سنوریهم، همین آیه که شما قرائت کردی، سنوریهم نشون میدم، حق تعالی میگه من نشونشون میدم، نشونشون میدم یعنی چه؟ یعنی تجلی میکنم به آدمای مؤمن. چه جوری نشون میدم؟ فی الافاق و فی انفسهم، در دو محیط، هم در بیرون خود ما نشون میدم، هم در درون. اما اینجا یه اما داره، خداوند فرموده من هم در درون خودم رو نشون میدم به آدم و هم در بیرون. خودش فرموده، من نمیگم. سنوری هم یعنی ما که خداییم نشونشون میدیم، فلافاق و فی انفسه. خب اول چرا گفته اول فلافاق بعد گفته فی؟ اینم یه نکته است. چرا اول انفسه نگفته بعد آفاق؟ گفته فلافاق و فی انفسه. بسیار. اگر کسی تجلی حق را در درون نیابد، در درون موحد نباشد، می تواند آثار خدا در بیرون بیابد؟
نخه.
پس اگر در درون موحد شد، در بیرون آثار حق رو میبینه. یا اول در بیرون باید موحد بشه بعد در درون؟
در درون،
درون محمد. حالا چرا پس در آیه شریفه آمده سنوری هم آیاتان فلافاق، آفاق یعنی بیرون، و فی انفسه؟
و فی انفسه.
چرا آفاق بینه؟ اینجا دوباره یه بحث مطرح میشه، بحثا پیش میاد، من ناچارم بحثا رو مطرح کنم. پیش میاد ها. ببین انسان در جهان زندگی میکنه یا نه؟
بله.
شما در جهان، من و شما در جهان زندگی میکنیم و هر انسان دیگری، انسان مادامی که در این عالمه یا در هر عالمی، در جهان زندگی میکنه یا در لاجهان؟
در جهان.
در جهان، هر کسی هم جهان خودشو داره. حالا این جهانی که ما آدما، شرق و غرب، مؤمن و کافر، آدما در زندگی میکنن، یه جهان دیگه نه؟ در یه جهان زندگی میکنه.
بله.
حالا این جهان از کره زمین بگی تا کهکشا. خب آیا من در جهان دید، جهان آینه ایست که من خود را در اون میبینم یا من آینم که جهان در من دیده میشود؟ این سواله. جهان آینه ایست که من خودم را در آینه جهان میبینم یا من آینم که جهان در من پیدا میشه؟ کدومشو بگیم؟
تا آینه ای.
سوالیه.
آینه ای.
جهان آینه من است که من در اون دیده میشوم یا من آینه ام که جهان در من دیده میشوم؟
شما آینه ای. آینه ای، رنگ تو عکس کسی است.
باری جان دارم. توز همه
رنگ جدا بودی.
توز همه رنگ جدا.
چقدر زیبا گفت.
شعر چقدر زیباست. ببین اصلا این مثل دوم مثل اول معنی میکنه. چرا آینه ای و چرا همه چیز در تو دیدار میشه؟ چون ز همه رنگ
جدا بوده.
جدا بود. ببینم اگه که... یه آینه رنگین باشه، اونه که درش منعکس میشه به شکل اون رنگ دیده میشه یا نه؟
بله.
اگه یه آینه سرخ باشه
سرخ نشون میده.
سرخ نشون. اگه سبز باشه چی؟
سبز.
هر رنگی باشه همون رنگ نشون میده. چه آینه رنگ ها رو به همون رنگ که هستن نشون میده؟
بی رنگ.
اگر بی رنگ بود آینه، رنگ ها رو درست نشون میده. اگه سرخ بود سرخ نشون میده، اگه سبز بود سبز نشون. حالا من کی میتونم جهان رو به درستی نشون بدم؟
بی رنگ
باشم، صاف باشم، منزه باشم، پاک باشم، تزکیه شده باشم.
بی رنگی هم جمال جانانه.
آمین. اما اگه من رنگین باشم، هر رنگی داشته باشم، جهان رو به رنگ خودم میبینم. ببین کاف این چقدر خوب گفتن، کافر همه را
به کفر به کیش خود پنداره.
هر کافر فکر کنه همه دنیا کافر توجه فرمودی؟
چون به دیده داشتی شیشه کبود، زن سبب عالم کبودت مینمود.
زن سبب عالم کبودت مینمود. پس بیرنگ شو، صاف باش، تزکیه شو، پاک شو، رنگ های عالم رو درست می‌بینی، وقت عالم در تو منعکس میشه و عالم رو اونگونه که هست می‌بینی به درستی. اگر چنانچه ذهن تو آلوده باشه، با ذهن آلوده باید به جهان نگاه کنم یا به ذهن پاک؟
ذهن پاک.
با ذهن آلوده تاریخ را مطالعه کنم و کتاب بخوانم یا با ذهن صاف؟
صاف.
اگر ذهن آلوده شد، کتابم که بخوانی آلوده می‌فهمی، به جهان که نگاه کنی جهان رو وارونه میبینی. این که عرفا و حکما از تزکیه صحبت کردن، این تزکیه رو من معنی کنم. تزکیه یعنی چی؟ کلمه تزکیه یعنی پاک شدن. از چی پاک بشم؟
از هر تعلقی.
از تعصب ها، از غرض ورزی ها،
تعلقاتی کلا،
از تعلقات شهوانی دنیوی. اینا رو از خودت پاک کن، وقت آینه وار صاف میشی، جهان رو نشون.
بیرنگ بشی دیگه.
بیرنگ شو.
تزکیه یعنی بیرنگ شدن.
بیرنگ شدن.
اون بیرنگی هم جمال جانانه.
وقت تجلی حق را در همه آثار آفرینش مشاهده میکنی.
حافظ چقدر زیبا میگه.
چقدر زیبا.
دل بی جمال جانان میل جهان نداره. هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد.
واقعا.
اینو آن چقدر عشنگی.
و ببین آقای نانجی، فکر کردن چقدر مهمه. فکر کردن و سخن گفتن. سخن گفتن بر اساس فکر کردن. کسی بدون فکر سخن میگه یا نه؟ آدم ها وقتی حرف میزنن
بعضی همینجور بی فکر سخن میگن، ولی
همون
سخن...
هم بی فکر حرف نمیزنن. اون تو فکرشون درست نی. آره. هیچ کس بی فکر حرف نمیزنه، حتی یک کلمه
سخن...
یک کلمه بدون فکر نمیشه حرف.
ترجمان فکر.
سخن ترجمان فکر. درست. علت اینکه شما میگی بی فکرن یعنی فکر درست ندارن. چون فکر درست ندارن سخن درست نمیگن. سخن درست نگفتن چون فکر درست نداشتنه. والا بی فکر اصلا نمیشه حرف زد. یک کلمه نمیشه بر زبان جاری کرد مگر اینکه فکر پشتش باشه. اون دو فکر، اگه فکر خوب باشه درست حرف میزنی، فکر بد باشه بد حرف میزنی. بنابراین فکر کردن خیلی مهمه. حالا انسان خیلی تقصیرها در زندگی داره، قصور داره. من خودم در خودم خیلی قصور میبینم، هر کسی در خودش قصور، یعنی کوتاه. انسان در زندگی کوتاهی نکرده، یه جای باید بره نرفته، نه؟
بله.
یه چیز باید بخوره نخورده، یه کاری باید انجام بده انجام نداده، یه سفری باید بره نرفته، یه احسانی باید بکنه نکرده. قصورات چقدر زیاده؟
خیلی
خیلی. اگر همه قصورات انسان رو جمع بندی کنی، خوب توجه کنی چی میخوام بگم، همه قصورات انسان رو جمع بندی کن، در بین قصورات انسان چه قصوری است که از همه بدتره و خطرناکتره؟ من به شما بگم، قصور فکر نکردن. قصور فکر نکردن خطرناکتره یا مثلا فرون سفر رو نرفتن یا غذا رو نخوردن؟
خوب فکر نکردنه.
چه قصوری خطرناکتر از قصور فکر نکردن برای انسان؟
خوب فکر نکردن باعث میشه خوب تصمیم نگیری.
اگه خوب فکر نگیری،
خوب تصمیم نگیری، به نتیجه هم نمیرسی،
خوب عمل نمی کنی.
پس
همه چی برمیگرده به
خوب فکر نکردن.
خوب فکر نکردن، خوب فکر نکنی، خوب سخن نمیگی، خوب تصمیم نمیگیری، خوب سخن نگی و خوب تصمیم نگیری، خوب عمل نمی کنی. خوب عمل نکنی هم به خودت ضرر می‌زنی هم به دیگران. وقت خوب فکر نکردن منشأ چه تقصیراتی میشه؟ اینه که من دوباره یه تقسیم بندی مثلث اینجا میخوام انجام بدم. همونطور اونجا از گفتم تجسد، تمثل، تجلی، یه تقسیم بندی مثلث دیگه اجازه بدن انجام بدم. ببین، یه سخن گفتن معیشتی است. سخن گفتن معیشت، سخن گفتن تذکر، سخن گفتن تفکر. سخن گفتن معیشت چیه؟ شما میری در مغازه چیز میخوای بخری، نه؟ سخن میگی، یعنی سخن نگفته چیز میخری؟
بله.
باید بگی چی میخوای بخری؟
بله.
پول بدی و بگی چی میخوام میخری؟ سخن میگی دیگه. تو ماشین سوار میشی، تو اداره میری، تو هر کجا میری،
سخن معیشت.
این سخن معیشته، معیشت یعنی برای زندگی، یعنی برای زندگی کردن سخن میگی. اینو میخوام، اینو نمیخوام، این راه میخوام برم، این راه نمیخوام برم، این لباسو میخوام، این نمیخوام. این سخن گفتن معیشته، معیشت یعنی زندگی. حالا بگو سخن گفتن زندگی. خیلی سخن، اکثر سخن ها برای زندگی. خوبه. یه سخن گفتن تذکره. این چه سخن گفتنیه؟ یه واعظ میره رو منبر، یه معلم، یه معلم درس میده به شاگرده، یه استاد دانشگاه درس میده. این حالا درست حقوق هم میگیره بگیره نوشو جانش، ولی تذکر میده یا نه؟
بله.
داره تذکر میده، چیزی یاد میده به شاگرده.
بله. بله.
از معلم ابتدایی گرفته دبیرستان دانشگاه، یا یه واعظ که رو منبر داره موعظه میکنه، داره تذکر میده. تذکر نمیده؟
چرا؟
به شنوندگانش تذکر میده. این معیشت نیست، این تذکره. حالا یه وقت معیشتم به تبع پیدا شد، من با حرف ندارم، ولی اصل سخن گفتن یک استاد برای شاگرد برای تذکره، برای معیشته.
تذکره،
برای تذکر. حالا یه وقت حقوقم گره، خب برای زندگی کن. پس غیر سخن گفتن تذکر، غیر از سخن گفتن معیشته. معیشت میخوای بری چیز بخری در مغازه، اون معیشته. اینجا داری درس میدی، توضیح، این تذکر. پس یه سخن گفتن معیشت بود، این دومی چی بود؟
تذکر،
سخن گفتن. تذکر، یک سخن گفتن دیگه داریم. اون خیلی دقیقه. من اسمی گذاشتم سخن گفتن تفکر. ممکن شما در اتاق دربسته خود نشسته باشی، در اتاق تن بسته باشی، هیچ کس هم پیشت نباشه، فکر میکنی یا فکر نمیکنی؟
بله. چرا
فکر میکنی؟ اون وقت که فکر میکنی در واقع با خودت حرف نمیزنی؟
چرا؟
ممکنه با زبان نیاری، با خودت که فکر کنی زبونت حرکت ممکن نکنه، اما یه نوع سخن گفتن با خودت نداری؟
بله.
داری یا نداری؟ اون اسمش چی بذاریم؟ وقت که در خلوت تنهایی با خودت داری فکر میکنی، اون سخن گفتن شما اسمش چه سخن گفتنیه؟
تفکر.
تفکر. حالا این سخن گفتن مهمتره یا اون دو سخن گفتن اول که من
این خیلی این پایه است.
این پایه است. سخن گفتن تفکر پایه است. بعد حالا تذکرم بود، معیشتم بود، به دنبال این اب نداره.
بسیار خوب استاد. آزادی خیلی بسیار بسیار باجه مقدس، جایگاه رفیع هم در شخصیت انسان، وجود انسان و زندگی انسان هم داره. واقعا اگر اینا رو آدم خوب نشناسه خیلی ضرر میکنه، که لازمش همون تفکره که به اینا بیشتر ما به این امور بیشتر بیندیشه. مولا فرمود که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، خدا تو را آزاد آفرید. چون خدا خودش قید نداره، بنابراین انسان آزادی در آزادی است که میشه آزادگی. چقدر زیبا فرمود، عبودیت قید نیست.
چقدر حرف خوبی زدی، این کلمه رو اجازه بدین روش یک مانوری بدین.
من از اون روز که در بند تو هم آزادم.
نه این کلمه که گفتی یک کلمه گفتی رد شدی، اجازه بدین توضیح بده. عجب کلمه ای بر زبان آوردی.
آره
گفتی خداوند چون قید نداره. خداوند قید داره یا نه؟
نه
هیچ قیدی نداره. نه
نخیر،
اگر هیچ قیدی نداره آزاد مطلق نی؟
چرا
بی قید بودن آزادی نی؟
بله.
چه قیدی بر خداوند میتونم تصور کنم؟
هیچ قیدی.
هیچ. اگر هیچ قیدی ندارد آزادی حق تعالی چقدره؟
بیکرانه.
بیکرانه. بی نهایت خدا آزاد. خیلی خوب. اشرف مخلوقات و خداوند بهترین مخلوقی که آفریده است چی بوده؟
انسان بوده.
حالا اگر اشرف مخلوقات از انسان و بزرگترین آفریده حق تبارک و تعالی است، نمیخواد آزاد باشه انسان؟
چرا؟
مظهر آزادی حق نی؟
چرا؟
حق تعالی آزاد مطلقه. حالا انسان آزاد نباشه؟
بله.
این کلمه خدا قید ندارد، پس انسانی را که آفرید و آزاد است، پس انسان که آفریده اوست به ذات آزاد است. حالا متاسفانه انسانی که آزاد آفریده شده خودش با دست خودش خودش مقید میکنه،
میندازه تو قفس.
این قید از بیرون میاد، خودش خودش مقید میکنه،
خودش میندازه قفس.
چرا خودتو مقید میکنی آخه؟ این که میگم مقید، یه قیود عقلانی قیود شرعی رو نمیگم، اونا خب عقلانیه. اونی که عقل میگه خب عقل اقتضا داره این قید داشته باشه. قید عقلانی خودش این آزادیه. قید که میگم قیود بیجا، قیود بی ثمر، قیود بیهوده. ولی اگه عقل گفت این کارو بکن قید نی، اون راهنماییه. اینجا باز سوء تفاهم نشه، ما وقتی میگیم آزادی هرج و مرج نمیگیم، انان گسیختگی رو ترویج نمیکنیم، یعنی قیود بیهوده بیمعنی مبتذل. چرا خودم را مقید امور مبتذل و بیهوده کنم؟ اگر عقل و انسان را مقید کرد، عقل قید نی، عقل داره هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. و این کلمه رو باز تکرار میکنم، کلمه امروز بر زبان شما آمد، خداوند قید ندارد، یعنی آزادی مطلق حق تبارک و تعالی است و مخلوق او، بهترین مخلوق او که انسان است، آزاد است.
این شعری که خونده، حافظ از جور تو هاشا که بگرداند رو، حتی جورش هم خیلی آزادیه.
هم اصلا آزادی
من از اون روز که در بند تو هم آزادم.
امروز که در
بند دنیا بودی و هوس بودی و شیطان بودی که آزادی نیست که، اینا قفسه.
در بند حق بودن یعنی چه؟ یعنی اون روز که من آزادی تو رو فهمیدم که تو آزاد مطلقی، پس منم آزادم. این معنیشه. شعر حافظ اشاره به این.
چقدر قشنگ گفت حافظ. واقعا جون در قفس اندر قفس اندر قفس هستی، جون راز رهایی قفس ها هوس است. این قفس ها رو ما خودمون میسازیم.
و حالا چند تا قفس برای خودمون
درست کنیم؟ قفس حس، قفس حسد، قفس حب دنیا.
هر قیدی که برامون درست کنیم یه قفسه. قفس حالا چند شهر. تا قید برای خودمون درست میکنیم و چند تا قفس میسازیم. از یه قفس در میاد توی قفس دیگه.
از این قفس پر.
و این قفس ها رو شکستن کار آسونی نیست.
هوس واقعا شکستن. جون در قفسن در قفسن در قفس هستی، نمیدونیم چند قفس داریم.
بی نهایت، بی نهایت. آدم خواسته های دست و پاگیر داره دیگه. اینا مبتذل غالبا هم خواسته هاش.
آهان آره. یه جمله بسیار دلربای اینجا هست، خیلی فرمودید که کسانی که به وجود محکم و مستقل آزادی و آگاهی باور دارند و به درستی می دانند که آنها در زمره امور فیزیکی قرار نمی گیرند، چگونه می توانند در انکار آنچه متافیزیک خوانده می شود اصرار ورزند؟ کسانی که به آزادی خود آگاهی دارند، هر گونه مرز محدود کننده ای را می شکنند و می کوشند که از ماورای اون مرز با خبر شوند.
اگر کسی، به نظر من حالا ما استدلال و فلسفه و کلام می‌ذاریم کنار، اگر کسی به درستی آزادی خودش را دریابد، این ناچار خدا پرست خواهد شد. بگو چرا؟ برای اینکه آزادی از جنس فیزیک نیست.
آفرین.
در عالم فیزیک آزادی، فیزیک آزاده، اجسام فیزیکی آزادن یا نه؟
نه.
در این عالم طبیعت شما بگرد آزادی در اجسام فیزیکی آزادی هست؟
نه خیر.
انسان خودشو آزاد می‌یابد یا نه؟
بله.
این آزادی از فیزیک در آمده
یا از
ما برای فیزیک؟
ما برای فیزیک.
خب همین اگه بفهمه موحد میشه دیگه انسان. انسان اگه آزادی خودشو ادراک کرد موحد میشه.
بله.
اگر دید که آزاد است میفهمه که آزادی از جنس فیزیک نیست. فیزیک در یه موازین طبیعی محصوره. با کمال تأسف باید بگم، اظهار تأسف کنم آقای داریدار، امروز ما در جهان پیشرفته زندگی میکنیم، ما در پیشرفت علم جهانی که نمیتونیم انکار کنیم. شما خود میدانی که علم چقدر پیشرفت کرده یا نمیدانی؟ خوب میدانی.
بله.
علوم میدونی چقدر پیشرفت کردن؟ شگفت انگیزه. پیشرفت علوم نتیجه تسلط بر طبیعت. انسان سابق گرفتار طبیعت بود، ولی الان بر طبیعت داره تسلط پیدا میکنه یا نه؟
بله.
البته به طور تام هنوز نه، ولی چقدر بر طبیعت انسان تسلط پیدا کرده؟ بر زمین، بر دریا، بر هوا تسلط دیگه. شما بر دریا تسلط پیدا میکنی با این مصنوعاتی که داری، بر زمین داری تسلط پیدا میکنی، بر جنگل تسلط میکنی، بر همه چی داری تسلط میکنی. خیلی خوب، تا اینجا ما قبول داریم که انسان در تسلط بر طبیعت پیشروی زیادی کرده. البته اگه خوب رفتار کنه خوبه، اما میترسم یه وقت اگر به طبیعت جفا کنه یک لگدی به طبیعت به دهن آدم میزنه که دهن آدم خورد میکنه. باید با طبیعت با صلح و مدارا بریم جلو، یا لج کنیم به طبیعت. اگه لج کنیم به طبیعت، طبیعت هم به ما لج میکنه.
خشمگین بشه سخته.
خشمگین بشه خیلی ضربش خیلی ضربش سنگینه. ما باید با مدارا. خب تو حدی تسلط بر طبیعت ما بشر امروز پیدا کرده، اما یک هزارم اون اندازی که بر طبیعت خودش و طبیعت جهان تسلط پیدا کرده، بر نفس خودش تسلط پیدا کرده انسان؟
متاسفانه نه.
بر طبیعت تسلط پیدا کرده، بر نفس تسلط پیدا کرده؟
بخیر.
تمام گرفتاری های بشر امروز، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اخلاقی، از هر نظر که صحبت کنی، اینا نتیجه این است که انسان بر نفس خودش تسلط پیدا نکرده. ادعا داری که بر طبیعت تسلط پیدا کردم. آری کردی، اما بر نفس خودت تسلط پیدا کردی؟
نه خیلی.
کسانی که زمان و امور در دنیا به دستشونه، اینا بر نفس خودشون مسلطند، هر کار دلشون میخواد میکنن.
چی دلشون خواست میکنن.
واش کار کنیم؟ این گرفتاری اینه. پس قبل از این که سعی کنیم بر طبیعت تسلط پیدا کنیم، بهترین کار اینه که چکار کنیم؟
بر نفس
خود تسلط پیدا کنیم. اگر انسان‌ها بر نفس خود تسلط میافتند، وقت تسلطشون بر طبیعت هم زیبا بود. اما اگه بر طبیعت تسلط پیدا کنند و عبد و برده نفس باشند، خطر مضاعف میشه. هم به طبیعت جفا کردند، هم به خود جفا کردند. پس بهترین راه تسلط بر نفس است و همه تعلیمات انبیاء علیهم السلام هم همینه. شما به کتب آسمانی که نگاه کنی، علمای اخلاق، بزرگان هدایت، تمام حرفهایی رو که در ادیان زده شده و در بزرگان علم اخلاق در یک کلمه خلاصه میشه. اون کلمه چیه؟ تسلط بر نفس، یعنی خودداری و بر خود مسلط بودن.
خیشتنبانی،
خیشتنداری و خودشناسی. خودشناسی یعنی چه؟ این همه میگن خودشناسی. از سقراط تا الان سقراط گفت خودت را بشناس. خودشناسی یعنی چه؟ این هم من اجازه بده یه معنی تازه بکنم. همه میگن خودشناسی. این خود کیست که بشناسم؟ اجازه بده من یه معنی کنم. خود اندیشیدن است. خودت را بشناس یعنی اندیشیدن خودت را بشناس که چگونه میاندیشی. خودت اندیشیدنی آقای لاریجانی، خود شما اندیشیدنی. خودت را بشناس یعنی اندیشیدن خودت را بشناس. اگر هر کسی اندیشیدن خودش را و نحوه اندیشیدن خودش را بشناسد، این خطا میکنه؟
نه.
خطرناک میشه؟
ای برادر تو همه
اندیشه
ما بقی تو استخوان.
اگر نوع اندیشه خودم را بشناسم که همون خودشناسی میشود، وقت همون تسلط بر نفس حاصل میشه، وقت بعد تسلط بر طبیعت هم مانعی نداره.
گر گل است اندیشه تو،
گلشنی بر بود خاری تو هیمه گلخنی.
تا بدن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نبینی ابلهی. بله، آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت هم در شهوت،
ورنه اینجا شربت هم در واقعا. اگر هوا و شهوات و خودسری ها و خودخواهی ها و غرور ها و کبرها نباشه، زندگی شربت هم در شربت.
استاد، انسان بیشترین خسارت ها تو زندگیش از ناحیه نفسشه.
همینه؟
این هم بهش پذیرایی میکنه، در خدمتشه، نوکری میکنه، ولی وقتی میگزه خیلی بد میگزه نفس انسان.
بله، اون وقت لگد میزنه.
خیلی
لگد زدن نفس بد لگدی.
بله. بیرحمه.
بله، اون وقت سرکش میشه.
بله.
و بیمحابا به همه جا میخواد بره. اگر با اون اندیشیدن کنترل بشه، اندیشیدن را بیندیشیم و کنترل کنیم، اون وقت نمیتونه لگد بزنه. ولی مثل اسب سرکشه دیگه، انانگسیخته. انانگسیخته که لغت خوبیه، ما در فارسی انانگسیخته داریم. یه اسب سرکشی که انانش گسیخته بشه چیکار میکنه؟ سرکش باشه، انان هم نداشته باشه،
لگد میزنه،
همه جا میره،
هم گاز میگیره، لگد
میزنه. خیلی لغت خوبی انان گسیخته.
بله. انسان همو از اول مدار زندگیشو پیدا بکنه خیلی خوبه،
با اندیشیدن، با اندیشیدن درست
از این آفتها مسئول میمانه.
بله.
چقدر این طلب هم زیباست. بنابراین انسان هر چه آزادتر است، طلب او هم
بهتره.
بهتره.
بله. هر چه آزادتر، طلب بهتر میکنه.
بیشتره.
و بیشتره.
آره. چون تو قفس نیست.
همطور که انسان آزادی ذاتیشه، طلب کردن هم ذاتیه. انسان همیشه طالبه. ببینم اگر حالا فرض کنیم. اگه فرض کنی این که نمیشه، همه انسان ها یه چیزی رو میخوان. فقط در عالم فرض دارم صحبت. یه عالم، یه آدمی کارش به جایی برسه که هیچی نخواد. این آدمی که هیچی نمیخواد، هیچی نخواست، نمیدونه خطرناکه ها، میتونه زندگی کنه یا نه؟
نه دیگه،
هیچی نمیخواد. میشه؟
افلاطون گفت قبرستان انسان اونجاست که چیزی نخواهد، خواستنی در اون نباشه.
نخواستن مطلق با مرگ چه فرقی میشه؟
مساوی.
پس همطور که آزادی ذاتی آدمی است، خواستن که همون کلمه طلب رو شما به کار میبرید، فارسیش خواستنه، چیزی رو میخواهد. منتش این خواستن خوبه، به شرطی که باز با اندیشتن هدایت بشه که چه چیزی را میخواهم. اولا چه ارزشی داشته دارد اون چه که میخواهم، چگونه میتوانم به اون رسید، چند تا چیز باید بفهمه. چه میخواهم، چرا میخواهم، اون چه میخواهم چه ارزشی دارد، چگونه میتوانم به اون خواسته برسم. چند تا مسئله شد. اگه اینا رو فکر نکنی نمیشه بهش رسید. هم نوع خواستن، هم ارزش خواستن، هم چگونه به اون رسیدن، اینا مهمه.
همین چارتایی که فرمودید در حوزه فضیلت ها، ارزش ها، عقلانیت و وجود خود انسان قرار میگیره. اینا همه هم ساحت متافیزیکی دارن.
همش تو فلسفه.
چطور انسان میاد متافیزیک رو این کار میکنه؟
تو خب همین اشکال همینه.
از فلاسفه انتظار نیست تو غرب
که. برای اینکه خوب نمیاندیشند. انکار متافیزیک نتیجه درست نیاندیشیدنه. اگر درست بیندیشه انسان نمیتواند متافیزیک رو انکار کنه.
پایه های شناخت شناسیشون
همینه. همین خود اگه آزادیشو بفهمه، میفهمه آزادی از جنس طبیعت نی. همین کلمه رو اگه میفهمید کافی بود. یک کلمه بیشتر نمیگم. اگر خود را آزاد دید، میفهمید که آزادی از درون طبیعت در نمیاد. از درون طبیعت در میاد آزادی؟
نخیر.
یا از ورای طبیعت میاد؟
بله، هدیه.
ورای طبیعت آمدن یعنی متافیزیک. از تو سنگ آزادی در نمیاد، از تو درخت آزادی در نمیاد آقای لاریجان، از درون دریا آزادی در میاد.
نخیر.
از درون کوه، از تو هوا، از کجا آزاد، از کدوم سوراخی آزادی در میاد؟
از غیب میاد.
تمام این طبیعت رو بگرد بدم، این آزادی از کجا در میاد؟ این از کلمه ساده است تا خیلی خیلی فلسفه نمیخواد. آدم اگه آزادی خودشو دریافت که در میابد اگه منصف باشه، میفهمه آزادی از تو طبیعت در نمیاد، از تو کوزه در نمیاد، از تو کوه در نمیاد، از تو صحرا در نمیاد، از تو دریا در نمیاد. آزادی انسان جنبه متافیزیکی داره، معلومه که داره، فقط یه توجه میخواد و آدم صاف بیندشه.
جواب مولوی زیبا میگه چون با آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از خدا آزادی است.
چقدر زیبا فرمونه این معرف بزرگ. چون نبوت را چقدر شعرش دوباره بخونیم.
چون با آزادی نبوت هادیه،
هادی است، نبوت هادی آزادیه. نبی پیغمبر آمده شما را آزاد کنه، نه ایمد در بند کنه. انبیا آمدن آزاد کنه یا در بند کنن؟
نه، آزاد کنن.
از چی آزاد کنن؟ از قیود و شهوات و گرفتاری ها و نادانی ها. بند بگسل، باز آزاده پسر، چند باشی؟ بند سیم و بند زر زر بنده، طلا بنده.
گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه
یک روزه.
انسان یک کوزه داره، چرا حرص دریا داره؟
همین گرفتاریه،
این مرضیه،
این مرضه،
این قید بزرگی.
خیلی هم این از قیده بزرگترین قید و زنجیره. این زنجیر رو باید پاره کرد.
مؤمنان را از خدا آزادی است. چقدر زیبا فرمود.
خیلی زیبا فرمودن عرفا، انصافا خوب فرمودن.
بله. بعد یه جمله زیبا فرمودی که این گونه اشخاص که خود را متافیزیکی میبینن که درست هم است، در جامعه ناگاه همانند شکاری هستند که از هر طرف در محاصره قرار گرفتن. چقدر سخت
محاصره، خودشون نمیفهمن محاصره. اگر همین آزادی خودشون در میافتند و با دو چشم نگاه میه به این قرآن کریم که ما بارها این آیه رو میگه خوندیم این برنامه، الم نجعل له عینین و لسانا
و هدیناهان
نجدن و هدیناهان نجدن. ما به شما دو تا چشم داریم. خب هر کسی دو تا چشم میدونه، فکر کن همین دو تا چشم. بله، هر کسی دو تا چشم داره. این دو تا چشم چی میخواد بگه؟ اجازه بده من تفسیر تازه بکنم. با یه چشمت گذر زمان رو ببین. گذر زمان که ثابت نیست که میگذره، عبور میکنه و همه چیز رو زیر پا له و لورده. زمان چی رو ثابت نگه میداره؟
هیچ.
همه چیز رو له و لورده میکنه، میاد
از سیل کوبنده تره.
با یه چشمت گذرا بودن زمان رو ببین، با یه چشمت جاودانگی رو ببین. جاودانگی نمیشه دید؟ همون آزادی جاودانه است. با دو تا چشم نگاه کن، هم گذر و عبور زمان و تحول و تغییر دائم عالم رو ببین در حرکت، و هم ثبات و جاودانگی رو ببین. آدم جاودانگی رو نمیفهمه؟
چرا؟
خود آزادی جاودانه. حق تبارک و تعالی جاودانه است. هستی جاودانه است. موجودات جاودانه نیستن، هستی جاودانه است. موجودات به وجود اومدن، هستی ازلی و ابدیه. پس با دو چشم باید نگاه کرد. با یک چشم گذرندگی، تحول، تغییر، با یک چشم ثبات، دوام، جاودانگی.
بسیار خوب.
اگه با دو چشم نگاه کنیم درست میبینیم.
یه چشم آزادیه، یه چشم طلبه.
همین، تمام. اونم میشه.
اون طلب جاودانگی بکنی با آزادی.
اونم میشه.
جالبه. آره. خیلی استفاده کردیم. دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.